أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در باب ارتباط مسائل وجود و ماهیت صحبت می شد، این که کلیه طبیعی چیه و این که چرا بهش میگن کلیه طبیعی، و بحث اون واسطه در عروض و واسطه در ثبوت، این که میگن افراد واسطه هستند در تحقق و وجود کلیه طبیعی در خارج از ذهن، بحث شد که این واسطه در عروض است یا واسطه در ثبوت. که اگر واسطه در عروض باشد یه جور معنا پیدا میکنه، واسطه در ثبوت باشه یه جور معنا پیدا میکنه. و در آخر گفتند که مسئله تشخص مطرح شد که مفاهیم کلی، هزاران مفهوم کلی هم به هم اضافه بشن موجب تشخص نمیشه. این که یک ماهیت چگونه متشخص میشود، یک ماهیت کلی، ماهیت انسان چگونه در جناب آقای رحیمی واریانی تشخص پیدا میکند، شخص خاصی میشود که قابل صدقه بر کثیرین نیست. مشایین یه وقتی میگفتن که عوارض مشخصه داره بهش ضمیمه میشه، یعنی زمانش، مکانش، نسبتش با اشیا، با افراد مختلف، اینها که ضمیمه میشه موجب تشخص میشه. اشکالی که مطرح شد این بود که خود این عوارض مشخصه هم که شما میگید یک سری مفاهیم چی هستن؟ کلی. زمانش در فلان روز به دنیا آمده، کلی و قابل صدق بر کثیرینه. در فلان روز از دنیا داره میره، مفهوم کلی و قابل صدق بر کثیرینه. مکانش اینجاست، پسر فلانیه. میگه اینها باز شی رو از کلی بودن خارج نمیکنه. چه چیزی باعث تشخص میشه؟ خب اینجا هم محل نزاع اختلاف شد تا جناب فارابی اومد گفتش که آنچه که موجب تشخص میشود چی هستش؟ خود وجود عینی و خارجی است. این قلمبه خارجی بودن است که که قابل صدق بر کثیرین نیست. تا وقتی پای مفهوم و ماهیت وسط بیاد، کلی و قابل صدق بر کثیرینه. ولی وقتی که به خود اون قلمبه خارجی داریم نگاه میکنیم، به اون چیزی که خارج رو پر کرده، به اون وجود، مفهوم رو نمیگیم، مصداق وجود رو که نگاه میکنیم، میگه قابل صدق بر کثیرین نخواهد بود. از این باب جناب فارابی اولین بار گفت آن چیزی که مایه تشخص است وجود است، و همین شد جوانه مسئله اصالت وجود. سالها گذشت تا در زمان ملا صدرا بعد از چند قرن تبدیل شد به اولین و مهمترین مسئله فلسفه به نام مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. متن این تیکه رو خوندیم یا نه؟ من یادمه که متنشو نخوندیم. منم تا یادمه تا همین سرانجام. اصلا تیپو نگاه کنید شما جناب صادقی رو. آخه کدوم آدمی هودی مثلا میپوشه با عبا؟ کلاشم بذار سرت. آها، اصلا نگاه کن، این فکر کنم اولین بار در طول تاریخ تشیع اتفاق افتاده که بعضی عزیزان بعد دیگه اصلا نفوذ تا کجا بیا، اینا میخواستن عمامه ما آخونده رو در بیارن، عبا انداختیم رو دوش مسی. بله، بخون جناب واریانی سرانجام. جناب آقای جلوداری کجاست؟ قل بخوره از اونجا، قل هم نمیتونه بخوره اندازه مثل همین قلت باید بخوره اونجا، قل نمیشه، قلت خوردن میشه، قلت باید بخوره از بیت بیاد پایین، طول میکشه. بفرمایید.
سرانجام فارابی لاحل لایرهای داد که تشخص لازمه ذاتی وجوده اینست و هر ماهیت در واقع با وجود تشخص میاد، اما عوارض مشخصه را که تشخص هر یک از آنها در گرو وجود خودش میباشد تنها به عنوان نشانه،
یعنی فقط برای واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت و عروض نیست.
تشخص ها این خصوصیات عوارض مشخصه به عنوان علائمن، به عنوان نشانن، اما خودشون مایه تشخص نیستن. بفرمایید.
تنها به عنوان نشانه های از تشخص ماهیت معروض میتواند، نه اینکه حقیقتا موجود تشخص
ماهیت معروض یعنی انسانی که شدید شما، که زمانتون مشخصه، مکانتون مشخصه، شما ماهیت معروضی دون، عوارض مشخصه میشن چی؟ عارض. اونها نشانه هن. بخون جناب آقای مقامی.
صورت یک مسئله مستقل و بنیادی در حکمت متعالی در با این توضیح مختصری که دادیم و ضمناً به مسائل متعددی اشاره کردیم، روشن شد که مسئله اصالت وجود مسئله نیست که به طور ابتدا و ساکن هر مورد پیدایش قرار گرفته باشد، و از اینجا می توان حد زد که چرا ترک کردن آن به عنوان نخستین مسئله فلسفی موجب ابهام و سردرگمی دانشجویان می شود، به طوری که بعد از صرف وقت زیاد در بحث پیرامون آن باز هم به درستی در نمی‌یابم که انگیزه هر این مسئله چه بوده و چه مشکل فلسفی را می‌توانم حل کنم.
آقای طباطبایی.
پس برای اینکه مسئله اصالت وجود جای شایسته خود را بیاورد و بتوان آن را به صورت روشن تبیین کرد، باید قبلا به مسئله دیگری که زمینه تر و همچنین زمینه تبیین آن را فراهم می‌کند اشاره کنیم و درباره هر یک موضع صحیح و مشخصی را اتخاذ نماییم. سپس باید به توضیح اصطلاحات و مفاهیم مورد نیاز در این مبحث بپردازیم و آنگاه اصل مسئله را مورد بحث قرار دهیم و در آن صورت است که هم به شکل روشنی حل می شود و هم تأثیر شایان آن در حل دیگر مسائل مهم فلسفی آشکار می‌گردد.
خب اینجا دوباره میان یک مسئله را مطرح میکنن، بحث معرفت شناسیه، اما به دلیل نیازی که در مسئله اصالت وجود به این مسئله دارن اینجا بحث رو باز میکنن. خب در باب مسئله وجود و ماهیت، خب ما اول باید تکلیفمون رو با چی مشخص بکنیم؟ مفهوم وجود و مفهوم ماهیت. وقتی میخوان بیان سراغ مفهوم وجود، میگن خب مفهوم وجود که بدیهیه، خیلی راحت ازش رد میشن، اما همینجا دقت لازم داره. به چه نحو ذهن مفهوم وجود یا موجود را انتزاع می کند؟ میگن در طول تاریخ فلسفه معمولا به بداهت ارجاع می کردن و می گفتن این مفهوم بدیهیه و خیلی ازش بحث خاصی و چندانی انجام نمی شود. تا اونجایی که ظاهرا آیت الله مصباح می فرمایند، ایشون در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم و در کتاب نهایت الحکمه میخوان نحوه انتزاع مفهوم وجود را بیان میکنن. نحوه ایشون چیه؟ میگن ما وقتی که در قضیه نگاه میکنیم یک چیزی وجود داره به نام وجود رابط، یک معنای حرفی وجود دارد که بین موضوع و محمول داره چی انجام میدهد؟ ربط برقرار میکنند. خب چنان که می شود گفت سرت و من البصره، معنای من چیه؟ ابتداییت. ابتداییت معنای اسمیه یا حرفیه؟ خود ابتداییت معنای چیه؟ اسمیه. اما وقتی که ما می خواهیم این رو بیان بکنیم، اون معنای حرفی را به شکل مستقل لحاظ می کنیم و این رو حاکی از چی در نظر می گیریم؟ اون در نظر میگیریم. پس ما یک ذهن ما خاصیتی داره که میتواند معنای حرفی را به شکل مستقل و اسمی لحاظ بکنه و براش مفهوم اسمی ابتداییت رو وضع بکنه و با این مفهوم اسمی از اون حرفیه چیکار بکنه؟ حکایت بکنه. میگه خب اگر ما معنای رابط و وجود رابط رو داریم، میتونیم این وجود رابط را چگونه لحاظش بکنیم؟ مستقل لحاظش بکنیم. این است زید عالم است، این است را که یک معنای حرفی است، ربط است بین زید و عالم، این رو به نحو اسمی لحاظش بکنیم، وقتی این وجود رابط رو به نحو اسمی لحاظ کردیم، معنای اسمی وجود یا موجود را ذهن میتواند چیکار بکند؟ انتزاع بکنه. خب از اینجا پس ما با مستقل لحاظ کردن وجود رابط معنای وجود محمولی و معنای وجود اسمی رو میتونیم چیکار بکنیم؟ انتزاع بکنیم. خب ایشون میگه که این راه راه خوبیه، اما خیلی راه واضح تری وجود داره و راحت تر، به جای اینکه اینقدر بحث این که حالا آدم باید وجود رابط رو بفهمه، وجود مستقل رو بفهمه. این که از رابط میتوان مستقل لحاظ بشود، یک رابط میشود مستقل لحاظ بشود و با یک مفهوم مستقل از یک رابط حکایت کرد، اینا رو بخوایم بیان بکنیم، ایشون میگه راه راحت تر وجود داره. چیه؟ میگه من گرسنه هستم، گرسنگی را در وجودم میابم، وقتی که غذا میخورم این گرسنگیم چی میشه؟ برطرف میشه دیگه، دو گرسنگی رو در وجودم نمیابم. میگه از این که یک سری حالاتی هست و یک سری حالاتی بعدن چی میشود؟ نیست. چنان که خود درد را میابم، وقتی که دندونم خوب میشود دیگه دردی در وجود خودم چیه؟ نمیابم. میگه از همینجا بودن و نبودن درد اضافه داره، بودن درد، نبودن درد، وجود درد، عدم درد. اون اضافهش رو به درد حذف میکنه، اون اضافه رو میذاره کنار، خود اصل بودن و نبودن رو کار داره. من میفهمم یه وقتی یک حالتی در من هست یه حالتی در من نیست، از این بودن و نبودن یک حالتی معنای وجود و معنای عدم رو چیکار میکنه؟ ذهن میتواند انتزاع بکنه. ایشون هم تصریح میکنن که به همین دلیل که مقایسه ای هست، مفاهیم فلسفی معمولا مفاهیم چی هستن؟ دوتایی هستن، وجود عدم، بالفعل بالقوه، علت معلول، بالا پایین، پدر پسر، مثلا ابوین فرزند. میگه اینجا وقتی که ما داریم نگاه میکنیم، از این جهت مفاهیم فلسفی معمولا مفاهیم دوتایی هستند. پس راهی که ایشون ارائه میکنن، دوباره برای انتزاع مفهوم وجود و عدم، به جای اینکه بیایم سراغ قضیه، به جای اینکه بیایم سراغ مستقل لحاظ کردن رابط، میان سراغ علم حضوری و بحث انتزاع مفهوم وجود و عدم رو هم برمیگردونن به یک علم حضوری درونی. بخون جناب آقای رحیمی دهلوی. مثل این که شما سرتم من البصره، من رو میگی معنای مستقل چی ازش؟ ابتداییت. من میام بین زید و عالم یک وجود رابطی رو میابم، اون رابطهش رو حذف میکنم، خود چی رو کار پیدا باهاش کار دارم؟ خود اون وجوده رو. بفرمایید آقای رحیمی.
کیفیت آشنایی ذهن با مفهوم وجود، چنان که اشاره کردیم از فلسفه پیشین بیانی درباره کیفیت انتظار این مفهوم به دست ما نرسید و در میان فلسفه اسلامی نخستین بار مرحوم استاد رضوان الله علیه به این مسئله پرداختند. ایشان در اصول فلسفه و همچنین در نهایت الحکمه بیانی دارند که حاصلش این است، انسان به ابتدا وجود را،
یکی از اولین جاهایی که مباحث معرفت شناسی در فضای فلسفه اسلامی به نحو مستقلن بحث شد و بحث های بسیار دقیقی داره، کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم علامه طباطبایی، بالاخص با تعلیقات شهید پاورقی های شهید بزرگوار شهید مرتضی مطهری. بفرمایید.
انسان ابتدا وجود رابط در قضایا را که در واقع فعل نفس است حضورم بیاورد و ذهن از آن مفهوم حرفی میگیرد که در زبان فارسی با کلمه است از آن حکایت می شود، سپس آن را به صورت استقلالی می نگرد و مفهوم اسم وجود را با قید اضافه انتزاع می کند و بعد قید آن را حذف و به صورت مطلق درک می کند. مثلا در جمله
بخون جناب آقای صادقی.
مثلا در جمله علی دانشمند است،
نخستین نه،
معنای که معنایی است حرفی و تصور آن جز در ذهن جمله میسر نیست، سپس آن را به صورت مستقل لحاظ می کند، چنان که معنای حرفی از معنای حرفی از را مستقلا لحاظ کرده آن را به ابتدا تفسیر می نماید و می گوید کلمه از دلالت بر ابتدا می کند. بدین ترتیب معنای ثبوت دانش برای علی را که یک مفهوم اضافی و متضمن معنای نسبت است به دست می آورد. آنگاه حیثیت اضافه و نسبتان را حفظ کرده به معنای مستقل و مستقل وجود قائل می شود.
ببینید، زید عالم است. گاهی اوقات این است را می شود چیکار کرد؟ تأویل به مصدر برد. بگیم عالم بودن زید، یعنی عالم بودن زید در واقع این قضیه است. این چی هستش؟ یک مفهوم چی هستش در واقع؟ مصدریه. خب در معنای مصدری حتماً یک نسبتی بین فاعل و مفعول، حالا میخواد مصدر معلوم باشه یا مصدر مجهول باشه، مصدر معلوم نسبت به فاعل داره، مصدر مجهول نسبت به مفعول، یک نسبتی وجود دارد. بودن زید، عالم بودن زید، میگه میتواند این رو از عالم بودن جدا کرد، عالم رو بذاری کنار، زید رو هم بذاری کنار. این رو که میای از این نسبتش جدا میکنی، خود مفهوم هستی به عبارتی معنای اسم مصدری عربی یا حاصل مصدری فارسی چه میشود؟ به دست میاد که این معنا دیگه معنای حرفی نیست و توش نسبتی وجود ندارد. ببینید معنای لفظ یکی یا مصدر و اسم مصدر خیلی وقتا لفظشون چی هستش؟ یکیه. اما معنای مصدری یک نسبتی توش هست، یک ربطی توش هست، اما معنای اسم مصدری همون معناست بدون اینکه چیه؟ ربطه و نسبت توش باشد. وجود اگر معنای مصدری باشد، یعنی وجوده یه چیز خاصی، یک نسبت و رابطه درش هست، اما اگر رابطش رو گذاشتی کنار به خود معنا توجه کردی، می شود یک معنای اسم مصدری که حتی نسبت هم درش نیست، می شود معنای بود، می شود معنای هستی، یا می شود معنای وجود. بخون آقای علی نژاد. ولی شاید،
ولی شاید بتوان برای این سوال خیلی برای آشنایی به مفهوم وجود و سایر مفاهیم تفسیر داد که نمونه آن را در اینجا ذکر می‌کنیم و در موارد دیگر هم به آن اشاره خواهیم کرد. و آن این است، هنگامی که نفس یک کیفیت نفسانی مثلا ترس را در خودش مشاهده کرده، بعد از برطرف شدن آن دو حالت خود را در حالت ترس و در حالت فقدان درد با یکدیگر مقایسه نمود، ذهن مستعد می شود که از حالت اول مفهوم وجود نفس و از حالت دوم مفهوم عدم ترس را ادعا کند. پس از تجرید آنها از قید اضافه و نسبت مفهوم های مطلق وجود و عدم را به دست بیاورد. این شیوه ای است که در
بخون جناب آقای محمدی،
این شیوه ای است که در انتظار سایر مفهوم فلسفی هم به کار می رود. از مقایسه دو موجود از دیدگاه خاصی دو مفهوم متقابل انتظار می شود. از اینجا راز جفت بودن این مفاهیم آشکار می‌گردد. مانند مفهوم علت و معلول، خارجی و ذهنی، قرب و بالفعل، ثابت و متغیر. در درس 15 بیان کردیم که یکی از فرق‌های مفاهیم مقابل با مفاهیم فلسفی این است که دسته اول به طور اتوماتیک در ذهن انعکاس می‌یابد، ولی دسته دوم نیاز به فعالیت در ذهنی و مقایسه و تحلیل دارد. در اینجا هم دیدیم که چگونه ذهن به وسیله مقایسه دو حالت نفسانی استعداد انتظار مفهوم متقابل وجود عدم را پیدا می‌کند.
خب از اینجا میاد وارد کیفیت انتظار مفهوم چی می‌شود؟ ماهوی. خب بخشیش رو قبلا بیان کرده بود، اول درسم بیان کردم، دوباره وارد چی میشن؟ بحث میشن که بسیاری درباره انتظار مفهوم ماهوی اصطلاحش رو گفته بودیم، بهش میگن نظریه چی؟ تقشیر. قشر یعنی چی؟ پوست. خیلی نزدیک بود جناب آقای، میگفتش که طرف گفت امامزاده یعقوب رو
بالای مناره گرگ خورد. گفت ببین اولا امامزاده نبود، پیامبرزاده بود، بعد یعقوب نبود، یوسف بود، بالای مناره نبود، ته چاه بود، گرگم نخورد، داداشاش اومدن به دروغ گفتن که گرگ خورده، همش غلطه. اما بالاخره یه ربطی حالا به واقع بزن داره، یک نحوه ارتباطی حالا داره با واقع، کلن بی ربط نیست، اما همیشه برعکس اون قسمت واقعی. حالا چی گفتی خودت؟ آه وزنشو داشت حداقل، حالا تو همون وزن اینا. نظریه تقشیر قشر یعنی پوست، قشر یعنی پوست. این نظریه میگه آقا ما داریم پوست این رو از این عوارضش انگار میکنیم، عوارضش رو جدا میکنیم تا اون تهش اون ماهیت مشترک باقی بمونه. نظریه تقشیر مبتنیه بر این هستش که شما افراد مختلف رو حتما چیکار کرده باشید؟ دیده باشید و بعد از دیدن افراد مختلف بیاید و مفهوم کلی رو با تقشیر انتزاع بکنید. خب ایشون میگه این نظریه حالا بد نیست از باب آخر سر میگن ها، میگن از باب مثال و تقریب به ذهن و تشبیه خوبه، اما اگر شما میخواید بحث فلسفی بکنید و بگید که هر جایی که مفهوم ماهوی انتزاع میشود به همین شکل داره عمل میشود، میگه از این جهت این بحث درست نیست. چرا؟ چون وقتی که شما دارید به شکل فلسفی دارید ارائه میکنید باید بتونید این سیر انتزاع رو در هر موردی بیان بکنید بدون استثناء. خب سوال، ما یک سری ماهیاتی داریم منحصر در فردن. حالا ماهیات منحصر در یک فرد یعنی ماهیاتی هستند که اصلا افراد مختلف ندارند. حالا یا بیشتر نظرشون اینه اصلا محال است افراد مختلف داشته باشند. اینو بعدن باید برسیم سر جای خودش تو بحث مجرد و مادی. میگن مجردات نوع منحصر در فردن. چرا؟ چون در رابطه بر مبتنی بر منطق ارسطویی، این که یکی میشه زید، یکی میشه امر، یکی میشه برک، یکی میشه خالد، ماهیت انسانی بین همه اینا چی هستش؟ مشترکه. اما یک سری عوارضی دارن، یک سری اعراض مفارقی دارن که به خاطر این اعراض مفارق یک کسی یه سری اعراض مفارقو داره، شده آقای مشکفشان. آقای رضایی یک سری اعراض مفارق دیگه ای داره که شده جناب آقای رضایی. یه کج و کله ای هم داریم اینجا مثل جناب آقای علی نجات، اینجا به عنوان یک ترک علل اطلاق، به اطلاق ترک غیر مطلق هم داریم البته، این ترک به اطلاقه می شود مثلا جناب آقای علی نجات. یک سری نمیخواستم بخورم از اول، خیلی وقت سرد شده من. این چایی هم یک سری عوارض مشخصه‌ای داره واسه خودش که باید حتما افراد مختلف دیده بشه، بعد از دیدن افراد مختلف اون مفهوم کلی انتزاع بشه. اما مجردات استدلالش اونجا میاد، چیزی به نام عرض مفارق به مجردات متصل نمیشه، مجردات تام اعراض مفارق ندارن. پس حالا که اعراض مفارق ندارن نوعشون منحصر در فرد است، شاید اشتراک در جنس داشته باشن اما نوعشون منحصر در فرده. جبرئیل یک نوعیه برای خودش، اون یکی هم یک نوعیه برای خودش. خب اگر ما ماهیات منحصر در فرد داشته باشیم اصلا افراد مختلف نداریم که ما بخوایم تقشیر بکنیم و افراد مختلف رو چیکار بکنیم؟ نگاه بکنیم. مورد دیگه، حالا کتاب به این تفصیل نگفته، اولین ماجیکی که ساخته شد، ما همونجا مفهوم کلی ماژیک رو میتونستیم به دست بیاریم یا نه؟ بله. در حالی که اصلا افراد مختلف وجود نداره تا بخوایم افراد مختلف رو ببینیم و با دیدن افراد مختلف یک ماهیت کلی رو چیکار بکنیم؟ به دست بیاریم. یا آخرین موجودی که ما حیوانی در حال مثلا انقراضه، مثلا آخرین چندین سال پیش یه گرگی وجود داشت به نامش میگفتن گرگ تاسمانی، این کلا از بین رفت و مثلا منقرض شد. خب در ایران کلی در دشت‌های مرکزی ایران و اینها الان فقط یوزپلنگش بعد بخونم کوچیک بوده تونسته تو این گله‌گوشه‌ها خودش رو قایم بکنه، و الا ایران خودمون کلی شیر داشته،
شیراسیایی رو تا زمان 200 سال پیش هم وجود داشت. تا 200 سال پیش هم در زمان بلخص این پسر ناصرالدین شاه ذل السلطان، پسر ناصرالدین شاه که دو نام ذل السلطان، خیلی حاکم بسیار ظالمی هم بوده، حاکم اصفهان هم بوده که این ظلم هایی که در حق حتی علمای اصفهان و مدل ظلم کردنشون اینها یک شهرتی داره. تا زمان ذل السلطان هم بوده و عکس هم مینداختن که میرفتن شیر میگرفتن و عکسشو منتشر میکردن، کلن ور انداختن نسل این حیوان رو. حالا تو دنیا ور نیفتاده، اما اون آخرین شیر آسیایی که مثلا وجود داشت صنف بود، نوع نبوده صنف بوده. اون آخرین شیر آسیایی که وجود داشت و ورش مثلا منقرضش کردن رو به انقراض کشوندنش، خب اون آخرین رو که آدم میخواد ببینه یه فرد بیشتر وجود نداره، افراد مختلف هم وجود نداره که نظریه تخشیر رو بخوایم درش به کار ببریم. اما خدا پیغمبری، قبر و قیامتی، این تن بمیره، این جناب آقای واریانی، نه واریانی گناه داره مثلا، جناب آقای طباطبایی، سیده که طباطبایی نمیتونیم کارش بکنیم، همین جناب آقای علی نجاد، همین جناب آقای علی نجاد اینجا سرمو رو گنده، گندم خیلی نیست البته، اون این ورسته میکنه، اون ور خیلی آره سرمو رو نمیدونم دراز، اینجوری مثلا باید گفت، گنده نمیشه گفت اینجا، در این مسئله اینجا نشستن روی زمین، رو صندلی هم بزنن نشسته، عباس خاکیه، نگاه کنید چقدر بعضی خاکی هم بعضی خاک و خلی هم دیگه، اصلا از بس که خاکیه دیگه خاک و خلی هستش. اینجا اصلا افراد مختلفی نیستش که بخواد از دیدن افراد مختلف انتزاع بشود. چگونه میخوایم مثل این که افراد مختلف انتزاع بکنه با اینی که یک فرد بیشتر نداریم؟ قبر و قیامتی میشود حتی با دیدن یک فرد مفهوم کلی رو چیکار کرد؟ انتزاع کرد. یکی این که در مورد اینا، دو میگفتن عوارض مشخصه میاد به شی زمیمه میشود و اون رو خاص میکند. سوال درباره قبلا هم گفتیم خود عوارض مشخصه هم مطرح میشه، خود اینا مفهوم کلی هن. خب اگر خود اینها مفهوم کلی هن، خود این عوارض مشخصه هم پس نیاز به چی دارن؟ تخشیر دارن. خود اونا هم باید بذاریمشون کنار کنار تا بتونه اون خود اون معنای باقی بمونه. از این طریق هم اگر نظریه تقشیر عامه و شامل همه چیز می شود، خود انتزاع عوارض مشخصه هم دارای ایراداتی خواهد بود. از این جهت ایشون می فرمایند که نظریه تقشیر دارای ایرادهای مختلفی هستش و گفتن آقا این چیه در واقع؟ تمثیله. به خونه رشیدی، کیفیت آشنایی ما ماهیات،
کیفیت آشنایی زرف و ماهیات، صرف نظر از قول
صرف یا صرف
نظر از قول افلاطونی که ادراک ماهیات
صرف اینجا بشه، من صرف اگه باشه یعنی فقط صرف و شی بود لایت اصنا اون میشه صرفیه، اینجا چی هستش؟ صرفه.
صرف نظر،
صرف نظر میگه، صرف نظر میگه، صرف نظر مثل خلط و خلط که بعضی قاطی میکنه، یعنی آقا خلط مبحث نکن، آقا خلط اون معذرت میخوام، اون یه چیز دیگه است، اون خلط مبحثه، این با اون خیلی متفاوته. ای وای من کجا بذارم؟ تو امتحان میخواستم غلط املایی بگیرم، از یکی دو تاتون برر غلط املایی یه نمره کم بکنم. میگن سر، بعضی ما فارسی هم میخوان شبیه، میگن صرف کردید غزاری رو، مثلا اون صرف یعنی مصرف کردن، اون سره. بله بفرما الان. ای وای من کجا بذارم فرار کنم؟ ادبیات عزیزان، ادبیات موج میزنه، بله تکونش خیلی ندید که لمبر میخوره میریزه، مواظب باشی سوراخ نشه یه وقتی ادبیاتتون.
صرف نظر از قول افلاطون که ادراک ماهیات را به مشاهده حوالی مجدد یا یادآوری مشاهده قبلی آنها تفسیر می کنند و بعضی از اقوال دیگر مشهور بین فلاسفه این است که ادراک ماهیات از راه تجرید مدرکات خاص از عوارض مشخصه صورت می پذیرد. بر این اساس تقدم ادراک چند مورد جزئی و مشخص را لازم
می‌دانند. پس حتما باید یکی دو مورد دیده بشه تا بشه مفهوم کلی انتزاع بشه. رضایی،
یعنی اصلا من اولا جای این سوال باقی می‌مونه که در مورد انواع مناسب در فرد
حالا انواع منحصر در فرد مثل ملائکه که از حیث عقلی نوعشون منحصر در فرده و نمیتونن افراد متعدد داشته باشن، یا مواردی که اولین نوع از یه چیزی که مثلا به وجودش میارن، اولین گوشی تلفن همراهی که مثلا درست میکنن یا چیزای جدید، یا در رابطه با آخرین اشیایی که مثلا حیواناتی که مثلا داره چی میشه منقرض میشود، در رابطه با اونها هم درباره اولین هم درباره آخرین یک فرد بیشتر نداره. اما به نظر میرسه که مفهومی کلی و قابل صدق بر کثیرین میشود از اون چیکار کرد به دست آورد.
استاد میگم ما جنس و فصل و ماهیت ملائکه علم نداریم، چجوری بگیم
حالا استدلال داریم، استدلال داریم که اونا مادیان یا مجردن؟ اگر مجردن، مجرد اعرض مفارق نمیتونه داشته باشه به خاطر یک قاعده ای که میفرماید تغییر و تحول مبتنی بر چی هستش؟ وجود هیولا و ماده اولاست. ماده اولا رو باید برسیم، اونها ماده اولا برای مادیاته، پس اگر چیزی مجرد از ماده است ماده اولا نداره، اگر ماده اولا ندارد دیگه چیزی به نام عرض مفارق که تغییر و تحول، چون عرض مفارق یعنی یه وقتی نداره میتونه چی بشه؟ دارا بشه. پس یعنی میتواند شی تغییر و تحولی بیابد. پس تغییر و تحول فقط برای عالم ماده است، اما برای مجردات تام تغییر و تحول ممکن نیست. پس مجردات تام عرض مفارق ندارن، ذاتی دارن که جنس و فصل و عرض لازم دارن. عرض مفارق که موجب افراد مختلف میشد برای اونها ممکن نیست. مبتنی بر اون استدلاله، مبتنی بر اینکه مقدماتش رو بپذیرید. ادامه بدید آقای رضایی. و ثانیاً
در مورد خود عوارض که به قول خودشان دارای ماهیتی هستن چه وارد، زیرا در مورد هر امر عرضی نمیتوان گفت که دارای عوارض مشخصی است که با تجرید و تخشیر آنها ماهیت کلی به دست میآید. از این روی بعضی از بزرگان فرمودن که این بیان فلسفه بیان تمثیلی و برای تعظیم مطلب به ذهن ناموزان فلسفه.
پس چیه؟ میگه آقا مفاهیم ماهوی یک ادراک انفعالی است. یعنی چی ادراک انفعالی؟ مثل معقولات ثانیه فلسفی ذهن فعالیت نداره، اما خداوند ذهن انسان رو یک جوری خلق کرده که حتی با دیدن یک فرد انفعالی در وجود او صورت میگیرد که معنا و مفهوم کلی در ذهن او نقش میبندد، بدون اینکه بخواد تقشیر بکنه و چیکار بکنه؟ فعالیت. چون حتی نظریه تقشیر هم یک جوری چی هستش؟ فعالیت ذهنه. یعنی باید این رو بیای 3-4 نفر رو ببینی، با هم دیگه مقایسه بکنی، عوارض مشخصشون رو بذاری کنار، اون تش انقدر غربالش بکنی که اون ماهیت درشت اون وسط چی بمونه؟ باقی بمونه. حتی نظریه تقشیر یک جور فعالیت چی هستش؟ ذهنی داره انجام میشه. اما در این نظری که وجود دارد در نظر مرحوم آیت الله مصباح و بعضی دیگه، میگن این تقشیر از باب تمثیل است، اما حقیقتا ذهن با دیدن شیء خارجی منفعل میشود و حتی با دیدن یک فرد میتواند مفهوم کلی قابل صدق بر کسیدون رو چیکار بکنه؟ ذهن خود به خود به دست بیاره. بخونید جناب آقای مشکفشان.
حقیقت این است که مفهوم ماهوی ادراک انفعالی است که برای عقل حاصل می شود و تنها تقدم یک ادراک تمثیلی برای وصول آن کفایت می کند. همان گونه که ادراک خیالی ادراک انفعالی خاصی است که به دنبال ادراک حسی واقعی در حوزه خیال.
این از باب تمثیل خود همین مسئله ها میگه، مثل اینی که شما وقتی چشتون رو باز میکنید اینو میبینید، یک ادراک خیالی هم خود به خود ذهن از این داره میگیره. خب وقتی که من این چای رو نگاه میکنم با دیدن همین یک فرد مفهوم کلیش رو هم چیه؟ به دست میارم. شما یه بچه ای که تازه مثلا داره زبون باز میکنه داره یاد میگیره، یه بار اینو نشون بهش میدی میگی چی؟ قند. جز این قند هم هیچ قندی رو چیه؟ ندیده. خب این یکی هم ببینه میگه قند. یه دونه سیب بهش نشون میدی، از اون به بعد هر چی که نشون میده میگه چی؟ اون شکلی باشه. شاید حالا در تطبیق دیب میگه، البته حالا میشه بیان بکنیم، گرچه حتی ممکنه ما انسان ها هم یه جایی در تطبیق اشیاء چه کار بکنیم؟ اشتباه بکنیم، زاج خیال کنیم قنده بخوری بعدن ببینی یه چیز تلخ زهره ماره مثلا اینجوری. منم ممکنه که مثلا تو این سبزی ها بین مثلا جعفری و چیه دیگه شبیه جعفریه؟ گیشنیز و اینا مثلا همه
شبیه همه. نه خیلی، دو تا چیز عزیز دل من، این یه سبزیه اون یه سبزیه دیگر، اینو نگاه کن. حالا ما داریم بیا نعنا و اینا دیگه، دفعه اون نعنا و اینا که نمیخوایی که دیگه، اونو که میشنسی دیگه. حالا بس میشه، الان کار به همون سبزی فروش و اینا کشیده میشه دیگه کم کم. خب اعزه ببینید، میگه که حتی با دیدن یک فرد من ممکنه که یه جایی در تطبیق اشتباه انجام بدهم، بگم آقا این چاییه، طرف بگه نه این چای سیاه مثلا نیست، این دم کرده مثلا بهه، دم کرده مثلا فلان چیزه، ممکنه منم اشتباه انجام بدم. ما اینو نمیخوایم بگیم که پس همیشه معرفت هامون درسته، نه، ما میگیم معرفت هامون فل جمله درسته، بل جمله درش ممکنه که اشتباه، نمیگیم درسته، اشتباه ممکنه انجام بشه. ولی مسئله اینه بچه را یه بار این گوشی رو دستش بدی میگی موبایل، دیگه میفهمه که هر کسی که از اینا داشته باشه، حالا حتی یه ذره کوچیک‌تر بزرگ‌تر باشه، بازم چی هستش؟ موبایل. حتی بچه‌های کوچیک خیلی جالبه، از این موبایل گوشی قدیمی‌ها هم بازم بهشون بدی، شاید چون فقط لمسی دیدن اونم خیال کنه اینجوری اینجوریه، صفحه‌شو اینجوری اینجوری مثلا بکنه. اما حالا جالب اینه، اون رو هم که دیده میگه که موبایل. حالا یک مسئله بسیار مهمی در باب الفاظ وجود داره و در علم اصول میگن الفاظ وضع میشوند برای ذات معانی و خصوصیات فردی و شخصیه اون شیء در خود اون معنا دخالت نداره. قدیم یه دونه مثلا پیه گوسفندی شطوری رو آب میکردن، بعد توی ظرف میریختن، یه دونه فتیله هم واسش میذاشتن، آتیش میذاشتن، آتیشش میزدن، میشد چراغ مثلا چی؟ پیسوز. از این چراغایی که اگه یادتون باشه تو باب مکاس، تو باب چیزا متاجر و اینا هم در باب اگه عین نجاست باشه سقف نجس میشه نمیشه، اصلا مگه ایراد داره کسی سقف رو نجس بکنه؟ طرف ما از اینجوری ادراج اینجوری بکنه اینجوری بپاشه به سقف، ایراد داره مگه؟ خیلی قدرت میخواد دیگه، حالا اون بسته به فردش داره دیگه جناب آقا. حالا آها خیلی دقت، من دیگه اینجوری دقت نداشتم، دقت اون دقت ترکی میخواد دیگه. بله تو زمستون باشه هوا سرد باشه، اینجاها نه، این خونه هایی که دستشویی بیرون هست باید تو برف اینجوری مثلا پارو کرده باشی رد بشی مثلا بری اونجا، اونا که وای اصلا آدم
حالا اما اولین مالی که میدن باز عملیات زندگی من اینطوری که هر چیزی که این خصوصیات رو داشته باشه.
کدوم خصوصیات؟
این
خب این گوشی، آخه این گوشی اون خصوصیاتی که داره جداگونه نیستش که، این همه همراه با اون وجوده، همه با همون کلیات، اون عوارض مشخصش هم همه مفهوم کلیه. مسئله اینه که شما میگید اونی که این خصوصیات را داره کدوم خصوصیات؟
اونی که این داره.
چی این را داره؟ اینجاش اینجاست، این یکی گوشیش اینجاست، ولی این خصوصیت اینو نداره. ولی این آیا این گوشی همه خصوصیت اینو نداره؟ اندازشون این گوشی چیز خیلی هم بزرگتره هم سنگینتره، هم این نگاه کنید دو تا از اینا داره، این پنج چهار تا از اینا، حالا از اینا یعنی چی، حالا اینا میگن چی، از این دوربینا مثلا داره، خب اینا این خصوصیات اینو نداره. ولی شما اینو بچه یه بار دیده باشه بهش بگی موبایل، اینم میبینه میگه موبایل، میفهمه. بعد مسئله همینه، نظری تقشیر میگه از باب تمثیل بد نیستا، ولی اتفاقا همینو میگن تقشیر، میگه این دوتا رو باید بذاری مقایسه بکنی، بگی که آقا خب وزنش دخالتی در خدمت شما عرض کنم ماهیت نداره، وزنش اندازش که حتما انقدر باشه یا مثلا انقدیتر باشه یا بزرگتر باشه، این دخالتی مثلا آنچنان نداره. همینه که میگن تقشیر باید جداش بکنی پوستش رو بکنی. میگن نه، خیلی وقت هم یه دونه دارم که ببینی شما میتونی مفهوم کلی رو چیکار بکنی؟ انتزاع بکنی. بخون جناب آقای مشکف جان.
مثلا
حقیقت این است که، حالا من دلم میخواد از اینجا بخونی دوباره.
حقیقت این است که مفهوم معاوی یک ادراک امکانی است که برای عقل حاصل میشود و تنها تقدمی یک ادراک شخصی برای اصول آن کفایت میکند. همان گونه که ادراک خیالی ادراک امکانی خاصی است که به دنبال ادراک حسی واحدی در حوزه خیال تعقیب میکند.
مثلا هنگامی که چشم ما رنگ سفیدی را دید، صورت خیالی آن در قوه خیال، چون خیالی که میگه جزئیه، مال این رنگ سفید، و مفهوم کلیان در عقل انعکاس مییابد که از آن به ماهیت سفیدی تعبیر میشود و همچنین در مورد سایر مدرکات حسی و شخصی دیگر. آن چه موجب پیدایش چنین نظریه‌ای شده که درک ماهیت کلی از راه تجرید و تقشیر عوارض حاصل می شود این است که در موجودات مرکب، یعنی اونهایی که مرکب هستن از ماده و صورت و اجزا و شرایط مختلف، مانند انسان که اجزا و اوصاف آنها با حواس مختلف و حتی با کمک ابزارهای علمی و تجزیه و تحلیلها و استنتاجات ذهنی شناخته می شود و طبعا مفاهیم عقلی گوناگونی از آنها انتزاع می گردد، چگونه می توان واهیت واحدی را به آنها نسبت داد که جامع ذاتیات آنها باشد؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.